أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. امشب بخواست خدا جلسه اول شرح فصوص الحکم رو شروع میکنیم و این جلسه بیشتر اختصاص داره به ذکر مقدماتی و بحث های حول و حوش شیخ و فصوص و یک بخش پایانی هم در مورد عرفان نظری است که تفاوت عرفان نظری با فلسفه و حکمت چیه. وقتی اونجا رسیدیم انشاءالله توضیحات بیشتر رو خدمتتون خواهیم داد. قسمت امشب، قسمت اول که به حمد و سپاس اختصاص داره، من سریع میخونم فقط برای اینکه ادای حمد شده باشد و درود بر رسول گرامی اسلام، بعد به بحثای بیشتر میپردازم. هم خدا را که حمد از اوست و بر او، هم خود او حامد است و محموده، از صبح ازل درخشش رخسارش در آینه احمد، چون حمد تجلی بود و حمد فعلی همون تجلی و ظهوره و اولین تجلی در آینه حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم بود. هم خدا را که حمد از اوست و بر او، از صبح ازل درخشش رخسارش در آینه احمد تا شام ابد بدر تمام محمد صلوات الله و سلام و صلوات و سلام سرشار از صفا بر پرچمدار حمد، که حدیثی است که لوای حمد در روز قیامت در دست من هست، آن در یتیم که مصطفی آمد و مبعوث در مقام محمود، و خالصترین درودها و پاکترین تحیات بر اهل بیت پاک داشته او، تطهیر شده او، به ویژه بران امام اولیا و سید اوصیا علی مرتضی و بر زوج همسان او فاطمه زهرا، که خدای رحمان حب و ودشان را جای داد در قلوب شیعیان و مؤمنان. شکر و سپاس بیکران بر منتی که جاری فرمود از عین جود، در این کمترین جود آنگاه که نبود و دم به دم افسود، بی چشم داشت سود، تا آنکه آفتاب رویش این ذره را رو بود و پهنه سینه را صحنه خیزش امواج دریای قدم یافت و زبان را در تاب تا برای محرمان اسرار بازویت حدیث آن یافت، که بر نگرف نقاب جز از برای احباب، در سراپرده هایی که حرام است برای اغیار، در حدیث خوش آن رشک مهتاب، به سر شد شبهای تار تا نفس کشید صبح سپیدار، و درخشید حکم بخت بیدار، و در گفت آمدن یاران کامیاب، در طلب جلوه های جمال یار، در فر رسولان خوش سیما، و اجابت تقدم یافته باشد بر دعوتی که داعیش خود مدعو است، و احتمال برخواسته باشد از آن میان که اختیار ضرورت یافته است، پس در پیش نهاده بود بخشش سخاوتمندانه شیخ تائی فصوص الحکم، و با امید به یارو الهام خدای تعالی و با استمداد از ارواح رسولان و اولیای حق به خصوص سید و خاتم آنها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که نبی بود، آنگاه که آدم بین آب و گل بود و با استفاده از رشهات جود دریای شهود سلف صالح همت گماشتیم بر شرح فصوص الحکم شیخ ابن عربی و آن را گریزگاه بیگاهی در شرح فصوص شیخ طائی نامیدیم. من این وجه تسمیه این بحثارم خدمتتون عرض کنم. وقتی که شما آشنا بشید با فصوص، می‌بینید فصوص گاهگاه احساس گریز بهتون دست میده که یه دفعه از یه جا فرار کرد به جای دیگه، یه دفعه از ظاهر تعابیر و کلمات و بحث لغوی و ظاهری سر یه جای دیگه در میاره که اصلا در وهله اول قابل پیشبینی نیست و این گریزهای فراوانیست، گریز زده میشه و به ناگاه گریز میزنه یک دفعه از یه بحثی به یه بحث دیگری. و بسیاری از افراد تو این گریزهای شیخ گم میشن و مقصود رو در نمیابن، در نتیجه یا یه حالت استبعادی براشون پیش میاد یا حالت استیحاش و وحشتی یا انکار براشون پیش میاد و دور میشن از رأی او و نظر او. برای همین من فکر کردم که این شهر اگر خودش بشه یک گریزگاه مثل دانشگاه، این گاه برای پسوند زمان نیست، پسوند مکان گرفتم، محل که افراد می گریزن سویش در جاهایی که ناگهان خودشون رو سرگردان می بینن در یه بحثی و در بحثای شیخ. بنابراین این گریزگاهی خواهد بود به تناسب به اینکه خود شیخ گریز زیاد می زنه و افراد رو گم می کنه وسط بحثش، و اگر کسی بتونه اینو خوب توضیح بده، مقصود او رو شهر بده، آرای او رو، این شهر بشه یک ملجع و بشه یک پناهگاهی برای کسانی که میخوان این گریزهای او رو، این طرف اون طرف رفتنهای او رو درک کنند و فهم کنند. پس اصلش رو گذاشتیم گریزگاه بیگاهی، یعنی جای مثل دانشگاه، پس الان فرض کنید میشه گریزگاه. دانشگاه جایی است که دانش تحصیل میکنن، گریزگاه جایی است که به سوی آن میگریزن، تو این تعبیر که من به کار بردم. گریزگاه بیگاهی که اونم زمانشه، بیگاهی زمانی که یعنی قید زمان است، گریزگاهی که برای کسانی که ناگاه گم میکنن سر رشته بحث رو و مباحث رو بهش پناه ببرن در شرح فصوص شیخ طائی. در وقتی که نسب شیخ رو خواهیم دید، شیخ از نسبش برمیگرده به قبیله طی در حجاز که حاتم طائی از اون قبیله بود که مشهور به سخاوت و جود و کرم، از نسل همون قبیله هست. بنابراین یکی از عناوینش هست شیخ طائی، مثل حاتم طائی شیخ طائی. پس شرح فصوص هم که مال ایشونه، پس شد شرح فصوص شیخ طائی، برای اینکه با بیگاهی هم وزن داره. به هر صورت این وچه تسمیه این سلسله دروس بود و ثواب آن را هدیه می نماییم به همه اساتید بی واسطه و با واسطه هم که در این راه از آنها کسب فیض نمی دهند. بی واسطه ها خب مشخص هم، با واسطه هم هر کسی که انسان بالاخره حق داشته، چه از طریق کتاب چه از طریق استاد، در این راه حق داشتن. با باشد که خدای سبحان برگشاید بر ما بابی از الهام و باز دارد ما را از لغزش در اقوال و اقلام و اقدام. آمین آمین آمین. و این گشایش در فرخنده سال روز میلاد ابو محمد حسن ابن علی علیه السلام، پدر گرامی مهدی این امت مرحومه عجل الله تعالی فرجه الشریف، رونمود به روز پنجشنبه هشتم ربیع الآخر سال 1433 هجری قمری مطابق 11 اسفند سال 1390 هجری شمسی. این دو بیت هم مال مولانا است، به مناسبت نبود. شمس و ای قمر تو، ای شهد و ای شکر تو، ای مادر و پدر تو، جز تو نسب ندیدم. سال شمسی و قمری گفتیم، به همین مناسبت این دو غزل، این دو بیت آمد. ای شمس و ای قمر تو، ای شهد و ای شکر تو، ای مادر و پدر تو، جز تو نسب ندیدم. ای عشق بی تناهی، ای مظهر الهی، هم پشت هم پناهی، کفت لقب ندیدم. این گشایش و خطبه آغاز بحث. اما درباره شیخ ابن عربی، ابو عبدالله محمد ابن علی ابن محمد ابن احمد الطائی الحاتمی، مشهور به شیخ اکبر و ابن عربی و محی الدین هم هست جز لقبهاش، که نسب او به قبیله حاتم طائی میرسد، از نسل مسلمانان مهاجر با اندلس یا اسپانیای فعلی است. تولدش در روز دوشنبه 17 ماه رمضان سال 560 هجری قمری در مرثیه اندلس بود و وفاتش در شب 22 ربیع الآخر سال 638 هجری قمری در دمشق واقع شد، که تقریبا میشه 78 سال عمر داشتن از عمر شریفشون. بلند آوازگی او و ترجمه های فراوانی که ترجمه توی تعابیر قدیمی به بیوگرافی میگفتن، اینجا که امروز مشهوره به اسم بیوگرافی، بهش میگفتن مثلا ترجمه فلان شخص، یعنی شرح حال فلان شخص. بنابراین بلند آوازگی او و ترجمه های فراوانی که برای او در دسترس می باشد ما را بی نیاز می گرداند از پرداختن به ترجمه او در اینجا. راجع به ایشون بسیار کتابه، کتاب های زیادی شرح حال ایشون رو نوشتن، بنابراین ما در اینجا بیش از همین تاریخ تولد، تاریخ وفات، چیزی راجع به شرح حال ایشون نمی گیم. و در مورد جایگاه کتاب فصوص الحکم هم مرحوم سید جلال الدین آشتیانی رضوان الله تعالی علیه نیز در مقدمه محققانه خود بر شرح فصوص الحکم قیصری به جایگاه کتاب فصوص الحکم و افکار شیخ ابن عربی در عرفان اسلامی پرداخته و برای اهل تحقیق بهره های فراوانی در آن است. کسایی که میخوان جایگاه کتاب فصوص الحکم رو بدونن در عرفان اسلامی، مقدمه محققانه مرحوم سید جلال الدین آشتیانی بر خصوص الحکم قیصری کمک خواهد کرد و خیلی مفید واقع میشه. و بعضی ها معتقدن خصوص الحکم مهمترین کتاب شیخ ابن عربی و فتوحات مکیه را در تراز اون نمیبینن، با اینکه فتوحات مکیه خیلی دریاست، از همه جای چیز توشه، ولی خصوص رو کتاب غنی‌تری میدونن از نظر نظری و بحث‌های تحلیلی. شیخ ابن عربی را آثار فراوانی است، خیلی، حالا بعد حدود 100 خورده، من مطمئن نیستم حالا عدد بگم، ولی بیش از 100 تا کتاب براش ذکر کردن نوشته و یکیش فتوحات مکیه است که خب البته بزرگترینش هم هست، حجیمترین هم هست، که خودش میشه گفت 100 تا کتاب بیشتره. و حالا تازه از نظر کمی هم مهم نیست، من بنا نداشتم نقل قوله ها رو بخونم اینجا. یه سخنی رو مرحوم شهید مطهری در فکر کنم مقدمه دروس منظومه شون ذکر میکنن. البته بویی از مبالغه در کلام هست، ولی به هر حال مبالغه شم جای تأمل داره که ایشون به نقل از علامه طباطبایی، با اینکه از علامه طباطبایی نقل های دیگه هم هست، ولی حالا این نقل آقای مطهری، یعنی نقل هایی هست که جنبه انتقادی هم داره، ولی نقل آقای مطهری این هست که علامه طباطبایی میفرمودن که این همه کتاب که در اسلام نوشته شده به اندازه 2 سطر نوشته های ابن عربی نیست، یا چند سطر نوشته های ابن عربی نیست. حالا اگر که این سخن حتی مبالغه هم باشه، که به نظر میرسه باید برای مبالغه بوده باشه، باز جای توجه داره که این همه کتاب نوشته، هر کتابش هم مطالب عمیق درش هست. این طور نیست که همجوری کاغذ یا کرده باشه. در صورت عرض کردم که 2 تا مهمترین کتابهاش آثار فراوانی داره که مهمترین آنها فصوص الحکم، بعضی میگن فصوص الحکم رو مهمترین میدونن و الفتوحات المکیه دانستن.
آثار دیگرش رو باقی موندن؟
بله،
امروز دست ما هستن.
بله، خیلی از کتابهاشون هست. بله، مثلا انشاء و دوائر هست، چند کتاب هست، شجرات الکون هست. حالا بعدا میگم که یکی میگه که 28 کتابش حداقل با خط خودش موجوده، بقیهش هم خطای دیگر هم مثلا. آرای شیخ ابن عربی تحسین ها و تقبیح های فراوانی را برانگیخته است. او پیروان نامدار و منتقدان بیباک بسیاری داشته است و دارد. مثلا فرض کنید که پیروان، کسانی که مکتبش را قبول کردن، از صدرالدین قونوی گرفته تا معاصران ما که بیان، مرحوم علامه طباطبایی، امام خمینی، مرحوم شاه‌آبادی، مرحوم قاضی طباطبایی، آیت الله حسنزاده آمودی، آیت الله جوادی آمودی، اینها کسانی هستن که تو معاصران بودن، اونا در گذشتگانم که شاگردان ابن عربی خیلی در گسترشش سهم داشتن آثار و افکار او. در این حال منتقدان سرسختی هم داشته و به ویژه در میان وهابی ها خیلی منتقدان سرسخت او هستن. عموما محل انتقاد و طعن بوده، یعنی هدف انتقاد و طعن فراوان بوده، تا اونجا که او رو مثلا ممیت الدین، لقب محی الدین بهش دادن، لقب ممیت الدین به عذابش میدن و ناسزا و فحش و نظاره. بله، پس او پیروان نامدار و منتقدان بیباک بسیاری داشته است و داره. از کسانی که کلام وی را مبتنی بر کشف و شهود حق می دانند تا کسانی که چندان از حق و انصاف دور افتادند و در دشمنی و جهالت و عناد خیش تجاوزگری را به شیخ ساختند و حکم به تکفیر او صادر کردند. کسانی که مثل وحی کلمات او رو میخونن، میگن شیخ چنین گفت و دیگه، وقتی اون گفت مثلا کلمه آخر کلامش، تا کسانی که میگن که کافر بود. این تجاوزگران بی تقوا بدون استثنا هیچ آشنایی و معرفتی نسبت به روح و حقیقت این معارف الهی ندارن. جمله عبر کردن، مثلا میدونن یه سری مطالب رو، سفرم آدرس میدن و فلان صفحه و فلان جا فلان خطش اینجوری گفته، ولی حقیقت افکار او رو نشناختن. فقط چند جمله محدود را از جمله آثار بیشمار شیخ تحریف شده و بریده از قبل و بعد دستاویزی قرار دادن برای نشر عداوت و کینه با اهل حق، و امروز آنها چون کلیشه های خشک و بیمعنی از دستی به دستی می شوند. یک سری کلیشه هست، هر کسی اون چند کلیشه، مثلا فرعون کافر نبوده از نظر ابن حرام، مثلا یک چند کلیشه نوح اشتباه کرده، مثلا چیزای از این قبیل، چند کلیشه خیلی چیزه. یا مثلا فرض کنید که شیعه رو رافضیان رو خنزیر گفته هستن، اینا چند کلیشه اینجا اونجا جمع کردن، یا گفته مثلا ابوبکر قطبه، حالا اینا شیعه ها میگن، اون وریا هم چیز دیگه میگن، مثلا خود سنی ها چیز دیگه میگن. و امروز آنها، یعنی این جملات تحریف شده و out of context، و امروز آنها چون کلیشه های خشک و بیمعنی از دستی به دستی میشوند، یعنی یه نسل به نسل دیگه یاد میده، میگه حالا این هم نربینم گفته، و حجابی میگردن از قهر و غیرت حق تعالی و دست غیبی بر دیده ها و سینه های نامحرمان و مدعیان. اینا حجاب میشه براشون، یه چیزی براشون حجاب میشه که این حجاب هم قهر خداست که خودشون رو محروم میکنن از تعالیم کسایی که در یه فنی بالاخره صاحب نظرن. سخن این نیست که تمام آنچه از شیخ به جا مانده است و یا به اون منصوب است حق محض می باشند، که بسیاری از شاگردان و پیروان و شارحان آثار او اشکالات و نقدهای منصفانه و توضیحات و تکمله‌های محققانه بر آرای او داشتند و همیشه روش و سیره سلف صالح و عالمان حاضر نسبت به آرا و اقوال یکدیگر چنین بوده است، بدون نادیده انگاشتن و یا کم ارزش وانمود کردن حقایقی که نزد دیگر اصحاب علم و معرفت یافت می‌شود. یه موقع یکی از آقایون فرمود که یه نفر بود میگفت من وقتی صحبت‌های مثلا شیخ الرئیس ابن سینا می‌خونم میگم حق با بود، وقتی صحبت های فخر رازی رو میکنم میگم حق با اوه، وقتی که صحبت های ملا صدرا رو میکنم میگم و حق با اوه، همه اینام دارن همدیگر مثلا نقد میکنن، وقتی صحبت های شیخ عشا رو میکنم میگم حق با اوه. این آقا میفهم که مثلا تو نبایست این صحبت ها، کسی که قادر به قضاوت نیست و نمیتونه تشخیص بده چی درسته چی غلطه، اصلا نبایستی وارد این بحثا بشه و این کتاب ها رو دست بگیره، بایسته که اول مقدماتش رو یاد بگیره بعد تشخیص بده که حالا حق با کی حق با کسی نیست. و کسایی هم که یه جای ایرادی از یه عالمی میبینن یا از یک نویسنده میبینن زودی اصلا وامیرن، اینا هم نبست این کتاب ها رو مثلا نبست وارد بحث علمی شن، چون هیچ عالمی نیست که ایرادی بهش وارد نباشه دیگه، مثلا شیخ صدوق و شیخ مفید دیگه، از این دوتا بزرگتر که وجود ندارن که شیخ صدوق یه رساله نوشته شیخ مفید همش رو گفته کفره، همش گفت اعتقاد و نام بر این مثلا این کفره، این هر مواد جسمانی کفره. خب مثلا توش علمای علم کلام شیعه یه دو تا از بزرگترین شونن و علمای بعدی هر دارم قبول دارن، و نباید قراره که انسان با یه انتقادی که به یکی وارد میشه اعتقادش از او دست بده نسبت به او، اصلا باید بحث علمی نباست بشه تو هر رشته ای، اگه انتظار داره که یک نفر اسمت محض باشه، این بس فقط داره دست به دامن پیامبران بزنه و امامان، و اونام تازه وقتی که بودن خیلی قبولشو نداشتن. بنابراین این دلتون بخواد بلرزه که مثلا خب ابن عربی یه حرف اشتباه زده فلان، مثلا خود همونایی که تحسینش میکنن یه جا میگن مثلا ما با شما موافق نیستیم. سرز کردم تلمسانی نه به وقتی جیلی عبدالکریم جیلی در اون شهر اسماء الحسناش با شیخ اختلاف نظر داره در بعضی از جاها، ولی میگه امام محی الدین ابن عربی رضی الله عنه اینجور گفت، منم نظرم اینجوره. حالا معلومه نیست بخوایم بگیم که حق با جیلیه، ولی به هر حال وقتی هم که اختلاف نظر داره خودش رو بی‌نیاز نمیبینه از تعالیم او و خودش رو برتر نمیبینه، خب میگه من این نظرم مخالفه با ایشون در اینجاست. این موارد هم خیلی اندکن بر فرض صحتشون، خیلی اندکن. و تو این کتابام دستم زیاد رفته. حالا هر کسی هم یه نظری داره که چرا اینجوری شده، دست بردن، تقیه کردن، ولی کسی که محققانه میخونه باید بتونه تشخیص بده کجاش قابل قبول و کجاش قابل قبول. به هر صورت سیره علما همیشه همین بوده که با احترام به بزرگان علم نگاه میکردن، انتقادات خودشون هم اختلاف نظری هم که اگه داشتن مطرح میکردن.
مثالی که فرمودید رساله اعتمادات صدوق
تسهیل اعتمادی بله تسهیل کرده شیخ صدوق و اصلا تکفیر کرده توش، میگه این کفره، میگه این اعتقاد کفره. بسیاری از اشکالاتی که بر آرای شیخ ابن عربی و دیگر اهل الله گرفته می شود ناشی از ناآشنایی با مبانی، اصطلاحات و روش بحث و تحقیق آنان است. حالا اگه یه جایی پیش آمد میتونیم مثالاشون رو بیاریم و ببینیم که اینا اصلا با این اصطلاح آشنا نیستن، یا با مبنا آشنا نیستن، یا با تمامیت فکر آشنا نیستن، فقط یه جمله رو گرفتن و به اون پرداختن. که شخص بصیر با کمترین توجه پی به درستی و صحت آنها خواهد برد. همین هم که میگن غلطه، اگه یه خود انسانی دقت بکنه میبینه غلط هم نیست، خیلی هم درسته، منتها معناشو نفهمیده بوده. در این مورد که بایستی توی هر فنی به اون اصطلاح اون فن وارد شد و مثلا فرض کنه آقای جوادی آمونی فکر کنم نمیتونم دقیق بگم، ولی شاید 7-8 جلسه، شاید هم بیشتر، راجع به این که عرفا میگن لا به شرط مقصودشون چیه، فلاسفه میگن لا به شرط مقصودشون چیه، بحث میکرد که مقصودشون این بود که این لا به شرط این دوتا با هم فرق داره. حالا برای کسی این حالا یه اصطلاحی دارن که امشب هم شاید بهش برسیم که به شرط شی، به شرط که شرطی باشه، لا به شرط باشه، به شرط لا باشه، یعنی چی؟ حالا ایشون بحث میکرد که بین عرفا و فلاسفه در این زمینه فرق، اگه کسی این اصطلاح تو بین فلاسفه ببینه بعد ببینه عرفا هم همین کلمه رو به کار بردن فکر کنه یه چیز میگن اشتباه کرده. این چند بیت مولانا دفتر دوم مولانا است، مثنوی دفتر دوم مثنوی. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح، در حق تو زن، در حق او شهد، در حق تو سم. هندوان را اصطلاح هند مدح، سندیان را اصطلاح سند مده. بنابراین یه هر قومی یه اصطلاحی دارن، هر فنی یک اصطلاحی دارن، اون اصطلاح رو اونا که میفهمن تو اصطلاح خودشون اون براشون مده، همون اصطلاح رو شما توی دیدگاه خودتون به کار برید ذمه. بنابراین نبایستی اصطلاحات عرفا رو با اصطلاحات متکلمین، فلاسفه، فقها خلق کرد و همچنین اصطلاح فقها رو نبایست با اصطلاح اونها خلق کرد و یکی دونست. به علاوه حالا این مطلب اول بود که این انتقاد اولا کلیشه است، اغلبش یه سری کلیشه است، این از بر کردن، معناش هم نفهمیدن، کانتکستش هم نمیدونن، در ضمن تحریف هم کردن. مثلا شرک گفته رافضی ها رو میگه من با یکی برخورد کردم از رجبیون، مثلا اقطاب رجبیون که رافضی ها رو اینجور میده. حالا میان میگن که شیخ گفته من شیعیان رو به صورت خوک دیدم، و اولا نگفته من شیعیان رو دیدم، اصلا نگفته من دیدم، ثالثا گفته که رافضی ها رو یکی دیگه میگفت من به صورت چیز دیدم، خنزیر دیدم. حالا اون البته از ظاهر کلام شیخ برمیاد که با قبول داره اون کلام رو نقل میکنه، منتها اولا که رافضی آیا مخصوص شیعیان بوده یا نه، و ثانیاً برفرضم که اون شخص درست گفته باشه و شیخ هم حسن ظن به او داشته باشه، بس این ما کنار مباحث دیگه ای قرار بدیم که دیدگاهی که او داره و راجع به اهل بیت، تطهیر اهل بیت، عصمت اهل بیت، حتی سادات و شرفا اهل بیت، اینا وقتی کنار هم قرار بدیم این جمله رو بس که جوری معنا کنیم که یا از روی تقیه بوده. اگر هیچ جوری نشد، جوابی که خیلی ها بهش دادن من جمله های خمینی داده، گفته که اون دوست شما شیخ عکس خودشو در آینه شیعیان دیده و چون اینا صفای باطنشون زیاد بوده عکس هر کسی رو نشون دادن بهش، فوقش اینطوری جواب میدن بهش اینا. ولی این باعث نمیشه که بگه آدم مثلا حالا همه ی حرف که زده به خاطر این حرف بذاره کنار. به علاوه در مجموعه تعالیم و اقوال هر صاحب نظری، هر صاحب نظری مهم نیست، بعضی گفته ها از اصول و محکمات بینش او میباشن و بعضی دیگر از فروع و متشابهات، بعضی اصلا بعضی فرع، بعضی محکم بعضی متشابه، اینا رو بس با هم جمع بکنی کسی که آشناست با بینش او. یعنی سخنانی متشابه چیه؟ سخنانی که به چندین وجه میتوان آنها را فهمید و بدون بررسی و تحقیق کامل در نحوه تعامل این اصول و فروبای دیگر درباره هیچ بینش و نظریه‌ای نباید داوری نهایی و حکم قطعی صادر نمود. خب اینا یه احتیاطی که در مورد هیچ کسی همین جوری آدم بگه مثلا مارکس حرفاش به درد نمیخوره، مثلا فلانی حرفاش همه غلطه، خب بایستی خون فهمید محکم متشابه چیه. نمیدونم حالا راست یا دروغ، شما واقعا نمیدونستم، و یکی میگفت که مثلا در اوایل انقلاب مثلا تبلیغ علیه کمونیست کنن به مردم میگفتن کمون یعنی خدا، نیستم یعنی نیست، اینا میگن خدا نیست و کمونیست ها معتقدن خدا نیست. خود یه اینجوری که دیگه آدم نبسته که انصافی برای بگی مثلا مخالفت بکنه باید که بخواد خراب کنه، دیگه اینا معتقدن به اینکه خدا نیست. حالا این مقدمات بود که شیخ ابن عربی روشش پرواکتیو هست و افراد مختلفی رو تحریک میکنه و خیلی ها باش موافقن، خیلی ها مخالفن، و ما بایستی در این میان نظراتمون رو خودمون فرموله کنیم، خودمون بشناسیم، بفهمیم و به نتیجه‌گیری برسیم. اما این کتاب فصوص الحکم چه کتابیست؟ معرفه کتاب فصوص الحکم. در کتاب فصوص الحکم بعد از حمد خدای تعالی چنین آمده، اما بعد، یعنی بعد از حمد، به درستی که من دیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در مبشری در دهه آخر محرم سال 627 هجری قمری در محروسه دمشق. محروسه یعنی از حراست دیگه، یعنی جایی رو که، اینم تعبیر جالبه، من اینو ترجمه نکردم به شهر، خیلی ترجمه میکنم به شهر برای اینکه هم محروسه رو بگه، برای اینکه شما بفهمید در گذشته این مفهوم مملکت، مثلا کشور، اینها یه چیز رایجی نبوده و همه دنیا صاحب نداشته، و الان که همه دنیا صاحب داره، اون موقع هر کسی یه تیکه جا رو میتونسته ضبط کنه برای خودش، اونو بهش میگفتن محروسه. هر جایی که پادشاهی به اصطلاح ادعا روش داشته، سلطان داشته، بهش میگفتن محروسه، یعنی جایی که حراست میشه ازش و صاحب دارد تو بالاخره کسی نمیتونه بره اونجا رو برای خودش برداره. بنا شهر دمشق که شهر خیلی باستانی و قدیمی بوده و میگه محروسه دمشق، در شهر دمشق یا محروسه دمشق بودن که این چون ابن عربی از اندلس که راه میفته میره برای سفر حج، بعد در دمشق میمانه، بعد از حالا سفرش یا قبلش هم مدتی در دمشق بوده، در اونجاها یه گرد میش میان علمای جاهای دیگه و از کلاسای درسای او استفاده میکنه. میگه خواب دیدم در مبشره، حالا مبشره را معناش خواهیم دید، که رسول الله را در حالی که در دست او صلوات الله علیه کتابی بود و مرا فرمود این کتاب فصوص الحکم است، بگیر آن را و ببر آن را سوی مردم تا سود برند از آن. گفتم شنیدن و اطاعت برای خدا و رسول او و صاحبان امر ماست، همان گونه که فرمان یافته اید. مثلا حالا اینجا ببینید شما این تعبیر جز محکمات، چند جا این گونه تعابیر رو داره، بسیار هم داره، یه مورد دو مورد هم نیست فراوان. اینا رو همه نادیده میگیرن. یه جا که گفته که من خاتم اولیا هستم، میگن که پس این میگه که من به مقام پیغمبر رسیدم، بدون که تلاش کنن که بفهمن که مقصودش از ختم ولایت چیه. اینو در اول فصوص اینو آورده که میگه اطاعت خدا و رسول خدا و اولو الامر واجبه بر ما، چنانچه فرمان یافته ایم، چنانچه خدا به من گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر من. پس این اول چیز، این اول فصوص بعد از حمد خدا میگه این کتاب رو در مبشره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به من داد و گفت ببر اینو در میان مردم پخش کن، مردم ازش سود خواهند. حالا در مورد اینکه این کتاب، امروزه بعضی ها تشکیک کردن که اصلا این کتاب کتاب شیخ ابن عربی هست یا نیست، از جمله استاد محمود قراب، نویسنده و محقق مصری مقیم دمشق، که در مقدمه یک کتاب خود در شرح فصوص الحکم من کلام شیخ الاکبر که تاریخ چاپ اول آن سال 1405 هجری قمری 1985 میلادی، در نسبت این کتاب به شیخ ابن عربی تشکیک میکنند و دلائلی را برمی شمارد مبنی بر این که نسبت تمام آنچه در فصوص الحکمی که در دست ماست می باشد به شیخ ابن عربی صحیح نمی باشد. میگه همه این چیزا که توی کتاب فصوص الحکمه نمیشه به شیخ استنادش داد، نسبت داد. چند دلیل میاره، از جمله میگه که شیخ کتاب‌های زیادی به خط خودش ازش باقی مونده، میگه 28 اگه اشتباه نکنم کتاب به خط خودش من جمله فتوحات المکیه به خط خودش باقی مونده، در کتابخانه‌های ترکیه و بغداد هست. حالا کسی که انقدر دقت داشته کتاباشو می نوشته و یه جوری حفظ می کرده به دست شاگردانش و اینها برسه، چون موقع که صنعت فوتوکپی و چاپ و اینا که نبوده، واسه دست نویس می کردن و هر کسی یه نسخه رو می گرفت در روش یاد داشت برمی داشته. خب خود شیخ هنوز کتابش موجوده، کتاباش موجودن، یعنی دست نوشته هاش موجوده. تا امروز چرا از فصوص الحکم هیچ نسخه‌ای که به خط خود شیخ باشه موجود نیست و هیچ نسخه‌ای در هیچ کتابخانه‌ای به خط خود او نیست؟ این یکی از دلایلشه. دلیل دیگرش هم میگوید که در فصوص الحکم آرایی است که مخالف کتاب‌های دیگر شیخه و سازگاری نداره با آثار دیگر او. بنابراین تشکیک میکنه، میگه یا این کتاب اصلا مال شیخ نیست یا بخش‌هایش از اون نیست. و کتابی هم که به دست صدرالدین قونوی نوشته شده، اونم میگه که قونوی نگفته که کجا شیخ بهش گفته، کیا حاضر بوده اینو نوشتن خصوص. بنابراین بر اونم اعتمادی نمیکنه، اون نسخه‌ای که میگن خط صدرالدین قونویه. پس با این توضیحات ایشون نمیپذیره که این کتاب از ابن عربی باشه. بعد در صفحه 5 مقدمه خودش اینجور میگه: از خدا یاری و توفیق درخواست دارم بر شرح کتاب فصوص الحکم که اعتراض بسیاری از ائمه به اصطلاح فقه و در بیان اهل سنت این تعبیر رو زیاد به کار میبرن و کلام، که اعتراض بسیاری از ائمه و اهل علم را بر شیخ اکبر قدس سره العزیز برانگیخته است. میگه حالا من میخوام این کتاب رو شرح کنم، از خدا یاری و توفیق میخوام که این کتاب اعتراض بسیاری رو علیه شیخ برانگیخته است. من میخوام این کار کنم تا اثبات شود در این شرح آنچه صحیح هست نسبتش بشه، اون چرا که مطمئنم که شیخ گفته اثبات کنم مال شیخه، و تحقیق گردد آنچه در این کتاب آمده است که مخالف آرای شیخ است در کتب دیگرش. بنابراین میگه این اونا را مشخص کنم که این حرفایی که اینجا زده که مطابق حرفای دیگرش نیست. این پایان سخن ایشون بود در این نقل قول. اینجا من یه جوابی به ایشون فراهم کردم که عرض میکنم. این تشکیک چندان قابل اعتنا نیست. اول به خاطر آن که بسیاری از شاگردان بی واسطه و یا با واسطه شیخ ابن عربی این کتاب را به عنوان کتاب شیخ شرح کردن، برای مثال صدرالدین قونوی که متوفای سال 673 است. صدرالدین قونوی شاگرد و ربیب شیخ بود، ربیب فرزند خوانده، چون با مادر صدرالدین قونوی ظاهرا شیخ ازدواج کرده بود و صدرالدین قونوی کودکی بود از پدر دیگری که نزد شیخ بزرگ شده بود. خب این در واقع مثل پسرشه دیگه. خود این کتاب فصوص رو شرح کرده، به عنوان کتاب شیخ شرح کرده. یا عفیف الدین تلمسانی که از ایشون ما چیزهای مختلفی خوندیم، شهر مناظر و سایرین رو خوندیم از ایشون، که متوفای سال 690 هست. اینا همه تاریخشون خیلی نزدیک به شیخ هست و خیلی فاصله با شیخ ندارن، حتی اقل شاگردای شیخ رو درک کردن، مثلا صدرالدین قونوی رو درک کردن. تلمسانی شاگرد صدرالدین قونوی است. یا معید الدین جندی که اینم باز شاگرد صدرالدین قونوی است، متوفا به سال 700 هجری قمری. یا سعد الدین فرغانی، اونم همینطور متوفا به سال 700 هجری قمری. اینا همه در یه دوره میزیستن، همه به یه شکلی به صدرالدین قونوی متصل بودن. صدرالدین قونوی هم به سرخانده یا فرزند شیخ بوده و همه اینا فصوص الحکم رو شرح کردن به عنوان کتاب شیخ. و بسیاری دیگر از متقدمین و متأخرین این کتاب را به عنوان کتاب شیخ شناختن و آن را شرح کردن. تا این آقای محمود قراب هیچ کسی رو ما ندیدیم که به صراحه بگه که این کتاب از شیخ نیست. حالا ببینیم که چی شده. در این میان تنها در مقدمه شرح مولا عبدالرضای قاسانی، مولا عبدالرضای قاسانی هم شرح کرده این کتاب رو که متوفای سال 730 هجری قمری است، تعبیر منسوب به شیخ آمده است که ممکن است هم شود به تردید او در نسبت آن بشه. در آنجا چنین آمده: برادران با وفایم از من خواستند. این که داخل کروشه گذاشتن پرافرایزه، نقل به معنی، یعنی یه توضیح داره میده که چرا شرح فصوص رو نوشته. میگه که چند نفر از من خواستن، اسمی برای یک نفر رو و بقیه رو میگه. مجموعش اینه که میگه برادران با وفایم از من خواستن تا شرح نمایم برایشان فصوص الحکم منسوب به شیخ کامل مکمل. اینجا کلمه منسوب رو بکار بود، به شیخ کامل مکمل، دریای پهناور، محی الملت و دین، ابی عبدالله محمد ابن علی، معروف به ابن عربی تائی حاتمی اندلسی، قدس الله روحه. خب پس در این میان فقط قاسانی این تعبیر رو به کار برده که کتاب منسوب به شیخ ابن عربی است. این نوع تعبیر شاید بیشتر از روی احتیاط به خاطر عدم یقین او به صحت انتساب بوده باشد. البته یه توضیح دیگه هم هست که به زودی خواهم داد. این که گفت منسوب به شیخ، احتیاط کرده که یقین نداشته، ولی چون شارحان پیش از وی که بعضی از آنها استاد قاسانی بودند چنین تردیدی را ابراز نکردند، نمیتوان در انتساب این کتاب به شیخ تردید جدی داشت. البته همه چیز میشه انسان یه ذره شک راجعش داشته باشه، ولی نه به اون شدتی که مثلا قابل توجه باشه. علاوه بر این، استاد محمود قراب خود نیز انتساب بخشی از فصوص را به شیخ میپذیرد. خب حالا اگه مقدارش قبول داری برمان کلام شیخ، دیگه چه دلیلی داری اونا رو نفی کنی، بقیهش رو نفی کنی؟ نگه بقیهش از اون نیست. و تنها در مورد انتساب آرای شک روا میدارد که مخالف است با آنچه در کتابهای دیگر شیخ آمده است، و به نظر می رسد که در این امر نگرانی او تنها از اعتراضاتی است که به آرای شیخ در خصوص وارد شده است. به نظر می رسد این آقای قراب خیلی علاقه منده به شیخ، بعد هم دیده اعتراضاتی به آرایی که تو خصوص گفته داره شده، و این اعتراضات به اون چی که تو مثلا فتوحات هست نیست، یا به کتابای دیگه شیخ نیست. بنابراین خواسته یه جوری ساحت شیخ رو مبرا بدونه از این جاهایی که خودش هم نمیدونه دفاع کنه، یا نمیبینه که قبول نداره، یا نفهمیده یا قبول نداره، فهمیده و قبول نداره، برای اینکه بگه که اینا مال شیخ نیست، گفته که خب پس چرا ایش کجا دست نوشته یا این کتاب خط شیخ نیست؟ چرا دست نوشته نیست رو میخواید بعدی یه برکی بگیر، یه سرعت بفهم، بعدش من این توضیح میدم که چرا دست نوشته این نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به تشکیکی که استاد محمود قراب محقق مصری داشتن، این چنین میگوید: این که نسخه از خصوص به خط خود شیخ در دست نیست و آرای شیخ در این کتاب مطابق نیست با آنچه در کتب دیگر گفته است، به سادگی قابل توجیه است. این مطلب مهمی نیست، میشه بیانش که توضیحش داد به نظر بنده. چنانچه خود شیخ در مقدمه کتاب میگوید این کتاب را در مبشری از رسول الله صلوات الله علیه دریافت کرده است و استاد عارف آیت الله حسن زاده یاملی حفظه الله تعالی در شرح خود ممد دلهمم در شرح فصوص الحکم پاورقی یک صفحه 8 چنین می فرماید: مبشره یعنی رویای بشارت دهنده، در جایی وارد است که به چشم باطن خود دیدم که آن مبشره رویای صالحه را خدای تعالی به من نمود، نه من خواستم. حالا این من متوجه نشدم که استاد حسن‌زاده حامدی منظورشون در جایی وارد است، این یعنی خود شیخ این حرف رو زده در جای دیگری، یا این که ایشون لغت رو دارن معنا میکنن. برای مقصود اینه که بیشتر به نظر میرسه شیخ گفته این حرف رو که خدای تعالی به من نمود، نه من خواستم، نه اینکه من خواسته باشم این رو، خدا به من اینو نشون داد. پس جمال مثالی پیغمبر را دید. این که تایید میکنه صحبت ما رو که ایشون مقصودشون اینه که این کلام از شیخه، اینه که اینجا میگه پس جمال مثالی پیغمبر را دید، یعنی وجود تمثل یافته تمثل روح ایشون رو دید، نه مادی خارجی را، نه این که فکر کنیم که پیغمبر را در خارج دیده بدن مادیشون. خب این پس در معنای مبشره که مبشره که ایشون گفت من این کتاب رو در مبشره ای از رسول الله گرفتم و به من فرمود این رو به میان مردم ببر که ازش نفع خواهند برد. این معنی مبشره چی؟
این مگه امکان داشته که مادی خارج بشه؟
حالا شاید کسی مثلا بگه بر رجعت و اینجور چیزها رو پیش بکشه مثلا، یا درک درستی از رجعت نداشته باشه، برای اینکه توضیح بده که حتی رجعت هم اگه اتفاق بیفته به این شکله. همچنین در شرح کلام شیخ می فرماید، همون ممد دلهمم صفحه 8 فرمود: من رسول الله را در مبشره دیدم و این واقعه در محرم سال 627 در شهر دمشق بود. ایشون الان محروسه رو ترجمه کردن به شهر دمشق. و دیدم که در دست رسول الله کتابی بود. حالا شرح میکنن اینا که برد نوشته شده، پر رنگ نوشته شده، کلام شیخه. مبنای ما اینه که از این به بعد کلام شیخ رو ترجمه کنیم و درست بنویسیم، بعد شرحش رو بیاریم. خب لفظ کتاب این سخنان آقای حسن‌زاده است. لفظ کتاب اشاره به جمع حقایق دارد، یعنی این حقایق به صورت جمعی. کتاب یعنی مخزن حقایق و آن هم در دست او بود. از آن جهت که در دست خاتم بود مشعر به این است که این کتاب پایدار خواهد بود. اینو ایشون حسن‌زاده دارن شرح میکنن، چون همه کتاب ها نسخ میشن جز کتاب حضرت خاتم. پس اگر ایشون این کتاب را از دست رسول الله گرفته و دست رسول خاتم هست، هرچی که رسول خاتم به کسی بده از بین نمیره. میگم بس این مشعر به آنه، این دلالت بر این داره که این کتاب خصوص الحکم پایدار خواهد بود و از بین نخواهد رفت. کتابای دیگر شیخ خدا عالمه میمونه یا نمیمونه، ولی چون این از دست خاتم بخشیده شده، خاتمیتی درش هست، یه نوع خاتمیتی، نه اون خاتمیت مطلق. زیرا دست مظهر بست و امید است. خب پس چرا اینجوری معنا کرد؟ داره خواب، ایشون داره خواب رو تعبیر میکنه. آیت الله حسن‌زاده میفرماین دست چیزی با دست داده میشه مظهر بسته، یعنی حالی که انسان چیزی تو دستش بوده حالا بازش میکنه، یعنی یه حقیقتی که نزد رسول الله صلوات الله علیه بوده این رو بستش داده و نشرش داده. و وقتی کسی دستی به طرف دیگری دراز میکنه، دیگری امیدواره که از این دست که خیری به او برسه. بنابراین فرمود که زیرا دست پایدار بودنش به خاطر خاتمیت هست، مبشر بودنش به خاطر اینکه دست مظهر بست و امید است. ادامه سخن شیخ رو ملاحظه بفرمایید: به من فرمود این کتاب فصوص الحکم است، آن را بگیر و به مردمان برسان تا از اون نفع برن. من گفتم از سمع و طاعت و مر خدای و رسول خدای و اولوالامر را آنچنان که به ما امر فرمودند. اینو ترجمه دیگرش رو قبلا دیدیم. وقتی که رسول الله گفت اینو بر میان مردم ببر، گفت پس سمع و طاعه، ما میگیم بر روی چشم مثلا، حالا سمع و طاعه یعنی شنیدن، همانا اطاعت. همان کسی که یک نفر رو خیلی دوست داشته باشه، خیلی فرمان بردارش باشه، میگه سمع و طاعه، یعنی شنیدن همان، اطاعت همان. پس شیخ میگه من به حضرت عرض کردم شنیدن همان و اطاعت همان در مورد خدا و رسول خدا و اولوالامر، به خاطر اینکه ما فرمان داده شدیم در قرآن که اطاعت کنیم از خدا و رسول خدا و اولوالامر ما، یعنی سمع و اطاعت آنچنان که به ما امر فرمودند. این بیان خوب دقت کنید به این سخن آیت الله حسن زاده عاملی چه خیلی عمیقه، برای جواب به اون استاد محمود هم خوبه. این بیان عذرخواهی است از ابراز آنچه که یافته، یعنی ممکنه شیخ تو کتابای دیگه‌اش این حرفا رو نزده یا قبول نداشته، این یه نوع عذرخواهیه، میگه من خودم هم نمیشد نفهمم این حرف، ندونم معناش چیه، من امتثال امر کردم که به من گفته این کتاب رو ببر در میان مردم، من اگر میخواستم خودم بنویسم جور دیگه شاید بنوشتم، ولی من عذر میخوام اگر شما این رو دوست ندارید، یه جاش براتون زننده است، یه جاش میگید چرا راجع فرعون اینو گفتی، چرا راجع به نو اونو گفتی، من عذرخواهی میکنم پیشا پیش از شما.
یعنی کل کتاب باید به معنی الهام گرفت، یعنی چیزی که شاید همش از برای من نباشه، بخشش من نمیفهمم خودم، به نوعی حالا وحی‌گونه به معنی که الان مثلا حضرت خاتم صلوات الله علیه فرستاده،
نفهمیدنشو شاید بعد از اینکه گرفته دیگه نشه بگه من نمیفهمم، چون وقتی که اونا به کسی چیزی بدن فهمش هم میدن، بلکه این بودش که شاید شما با اعتقاداتتون سازگار نباشه و احساس اهانت کنید و اون مینستریم احساس اهانت کنه از این حرفا که میشنوه در این کتابه. پس آقای حسن زاده میفرمن این چیه؟ بیان عذرخواهیست پیشا پیش، داره عذرخواهی میکنه که من امتثال امر کردم و شما اگر که آفند میشید در شنیدن این چیزها من عذر میخوام از شما، این نوشته من نیست. این بیان عذرخواهیست از ابراز آنچه که یافته است، چون اونچه رو یافته میتونست نگه داره برای خودش، به کسی نگه، خیلی چیزا هم تو کتاباش نیاورده، اما این رو ابراز کرده، اظهار کرده، به خاطر اینکه بهش فرمان داده شده ابراز کن و بگو. حالا حضرت آیت الله حسنزاده عاملی باز بیشتر میفهمه، زیرا عارف سالک باید امین الله باشد، عارف بایستی که امین باشه و اسرا آشکار نکنه مگر اینکه بهش فرمان دادم، یعنی این که از چیز عرفانش، از سلوکش اومده بیرون، از اون چی که خدا به قلبش الهام کرده آمده بیرون به خاطر اینکه فرمان داره.
اگه بخوایم یه شباهت بدیم بین این بحث الهام و بحث وحی که حالا میشه تطبیق، که یه قضیه هستش این که اون امون چیزی امی که وحی میشه حالت بسیط داره و یه چیزی میفهمش هست، و یکی هم وقتی اون چیز تبدیل میشه به نوشته کتاب. ما طبق اعتقادمون تو هر جفتش محیدین رو معصوم نمیدونیم دیگه، و هم تو اون دریافت اون امر بسیطه میتونه خطا داشته باشه، هم توی تبدیل اون امر بسیط به نوشته.
اگه صبر کنید الان همین رو گفتم. بله، عرض کنم خدمتتون، زیرا عارف سالک باید امین الله باشد و اسرار دوست را آشکار نکند، اما عذرخواهی میکند که اگر من اظهار کردم به فرمان رسول مأمور بودم. حالا این صحبت آیت الله حسنزاده عاملی رو داشته باشیم که فرمودن که مبشره چیز این کتاب ماندگار، چون از دست خاتم آمده و مظهر بست و امید دست خاتم و این که گفت من به رسول الله عرض کردم سمعا و طاعتا، اینم عذرخواهیشه از این که چیزی رو که به او دادن چرا فاش کرده. حالا ببینیم، برگردیم به صحبت استاد محمود محمود قراب. استاد محمود محمود قراب خودش هم این نکته لطیفی داره در مقدمه خودش، در توضیح وجه تسمیه کتاب که چرا این کتاب فصوص الحکم نامیده شده، اشارتی ظریف داره. فصوص جمع فصه، فصل نگین انگشتر رو میگن، مهرم میگن، ولی اینجا مخصوص نگین انگشتر. ایشون حالا توضیح میده که چرا این کتاب رو اولا فرمود فصوص بعد حکم، دو تا لغت رو معنا میکنه و یه نتیجگیری زیبایی میکنه. این کتاب مورد بحث فصوص الحکم نامیده شده است تا اشارتی باشد به این که نشئه حکمت‌های وارده در آن کامل است. میخواد دیگه که این حکمت‌هایی که آمده درش کامله، محکم، محکم استواره، به نحوی که چیزی برتر از آنها نباشد و زیادت و نقصانی در آنها نیست. یعنی این نه اینکه چیزی غیر از اینها نمیشه گفت، نه، اون حکمتی رو که میخواسته بگه، اون مطلبی رو که میخواسته بگه خوب گفته، مقصود اینه. چه آن آسیب رساند حکمت بودنش را، اگر یه چیزی بشه کم و زیادش کرد حکمت نیست، زیرا نسبت فصل نگین به خاتم حلقه نگین چنان است که چیزی از آن بیشتر نباشد، بلکه در اندازه و شق مطابق آن است. شما نگین انگشتر، خب که معلومه خاتم هم اون حلقه یا نگین رو بهش میگن، میگه که نسبت این دوتا اینه که نگین اندازش باید مطابق حلقه باشه و شکلش هم مطابق حلقه باشه، که حلقه یا بلک فرق نمیکنه، اگر نگین مثلا بیزی شکله حلقه هم باید بیزی شکل بسازن، نگین دایره شکل حلقه رو دایره شکل، نگین بزرگ حلقه رو بزرگ، نگین کوچکه حلقه را کوچک، بنابراین برای اینکه محکم باشه ازش نیفته. پس بس هم از نظر شکل، هم از نظر سایز و اندازه این دوتا با هم تطبیق کنن تا محکم نگین در حلقه قرار گیره و استوار باشه. بنابراین میگوید که این دوتا بس چنان باشه، بلکه در اندازه و شکل مطابق آن است، چه محل آن از خاتم مثل خود آن است. یعنی محل نگین در خاتم مثل خودشه، طول و عرض و عمقش و هر چی که بخواید بگید و شکلش، نه دیگری، مثل چیز دیگری نیست، اگر محلش فرق بکنه این اونجا قرار نمیگیره. پس مثالی است، پس کتاب این عنوان فصوص الحکم مثالی است برای وضع حکمت در محلش. حکمت اینه که حسن خود کلمه حکمت یعنی هر چیز رو جای خودش استفاده کردن، در جای خودش قرار دادن، محکم کردن در جای خودش. پس میگه این، پس این مثالی است که بگه این کتاب هر چیزی رو جای خودش محکم گفته که در آن تثبیت میشود و ضایع نمیگردد. پس اون همچنان که نگین در حلقه ثابت میشه، موقع دویدن، موقع دست به دست کردن ازش نمیفته بیرون گم بشه، اینجا هم مطلب گم نمیشه و این اشارتی است به بخشیده شدن حکمت به اهلش تا ستم نشوند و ستم نکنند. و این فصوص الحکم یعنی این که ما حکمت رو، چون میگن که اگر حکمت رو به نااهل بدی ظلم به حکمت کردی، اگر به اهلش ندی ظلم به اون اهل کردی. بنابراین میگه این مثالی است که میخواد بگه که نه به حکمت ظلم میکنیم که حکمت رو ضایعش بسازیم تو جای خودش قرار دادیم، نه به مردم ظلم میکنیم که حکمت رو بهشون نیاموزیم. حالا با این صحبتی که از آقای حسنزاده آملی دیدیم و از صحبتی محمود قراب گفت، محمود قراب میگیم پس با در نظر گرفتن رویای بشارت بخش شیخ و اطاعت محض او از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این خصوص در میابیم که اولا شیخ این کتاب را از تألیفات خود ندانسته تا بخواهد آن را به خط خودش بنویسد. این مطلب اول، این کتاب از تألیفات شیخ نیست تا بخواهد بنویسدش با خط خودش. شاید یه دلیلش همین بوده که با خط خودش ننوشته و تأثیر کرده به پیامبر اکرم که امی بود و کاتبان و کسان دیگر بودن می نوشتن. اینا شده یک اصطلاح وسیلهی، یک بلندگوی، یک حلقومی برای رسول الله تا پخش بشه سخنش و دیگران بنویسن. برای اینکه جوری نوشته که مخصوصا اینکه جوری نوشته که مردم اگر اهلش نباشن نمیفهمن چی هستی مثلا. خب پس میگیم اولا در میابیم اولا شیخ این کتاب را از تألیفات خود ندانسته تا به خودان را به خط خودش بنویسد، بلکه همان گونه که آن را در عالم خیال متصل خود یافته است انشا کرده است برای شاگردی خواست یا شاگردانش. به نظر میرسه که این رو ایشون همجور که یافته گفته دیگران نوشتن. و ثانیاً شیخ خود را مأمور دانسته است به اظهار آنچه یافته است حتی اگر مخالف بوده باشد با آرای دیگر او، بدون زیادت و نقصانی سعی نکرده تطبیقش بده با افکار دیگرش که جای دیگه نوشته. شاید هم بتوان سبب تعبیر قاسانی منسوب به شیخ را همین دانست که شیخ خود آن را منسوب به خود نخوانده است و این دقت نظری بوده باشد از قاسانی. شاید این قاسانی هم یه دقت نظری به خرج داده، گفته کتابی که منسوب به شیخه ولی مال شیخ نیست، به خاطر این کتاب رو این ننوشته که کتاب مال رسول الله بوده به ایشون داده. بنابراین شاید مقصود قاسانی نبوده که این کتاب مثلا یه نویسنده دیگری داشته. این یه مطلب. آنگاه بسیاری از طائنان طعنه زنندگان شیخ داستان مبشره را بر ساخته شیخ دانستند و تن زدن که چگونه ممکن است این کتاب منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشد، در حالی که سخنانی سوس و گاه مخالف ظاهر و نص قرآن کریم در آن است. از گفتن خب این چیه شیخ این داستان ساخته مثلا، اگر این کتاب رسول الله داده پس با قرآن هماهنگ باشه، با سنت هماهنگ باشه، بنابراین هر که هماهنگ نیست با قرآن و سنت پس این نمیشه نسبتش داد به رسول الله صلوات الله علیه. پیروان شیخ در برابر این طعن در دفاع از شیخ گفتن که طهارت شیخ بیشتر از آن است که کذبی را به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دهد. یعنی این که اگه کسی بگه این دروغ بافته واقعا این شهر اصلا قابل چیز نیست، قابل گوش دادن نیست، چون هر کس کوچکترین آشنایی با آثار این شیخ داره و احوالش داره میدونه که چقدر خودش رو مطیع رسول الله میدونه، چقدر مقید به شرعه. اینطور نیست که دروغ عادی بگه، چه برسه به اینکه دروغ به رسول الله بگه. اصلا در این هیچ گونه تردیدی نباید روا داشت که اگر شیخ این حرفو زده اتفاق افتاده. حالا معناش چیه بحث دیگریه، ولی این اتفاق افتاده. کسی نیست که بیاد خواب جل کنه برای منبر رفتن یا برای پست دانشگاهی گرفتن و این حرفا، این اهل این کارا نیست. این یه مطلب. حالا پس بگین خب چرا اختلاف داره با قرآن؟ از طرف دیگر نه شهود شیخ تام بوده است و نه او اسمت داشته است در بیان و القاء شهودش به دیگران. این هم هیچ کس از طرفداران شیخ مدعی نیست که او کشف تام داشته، کشفش تامه. انبیا کشفشون تام نبوده، چه برسه به شکل. فقط بله جز حضرت رسول صلوات الله علیه که خاتم هست، کشف تام هیچ پیامبری نداشته. خود شیخ هم توی خصوصش این بحث داره که میگه کشف تام محمدی صلی الله علیه و سلم اون قرآن رو. پس آنچه در خصوص الحکم آمده است متناسب است با مقام خود شیخ، نه در افق خاتمیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اون بوده که همین قرآنه، که دوتا قرآن که نمیشه داشت که، اگر در افق خود رسول الله قرار چیزی گفته بشه همین قرآنه، قرآن کریمه، دوتا نداره. نهج البلاغه هم در اون افق نیست، هیچ حتی احادیث هم در اون افق نیستن. اگر قرار یه چیزی در افق خاتمیت رسول الله گفته، همین قرآن کریمه فقط، ثانی هم نداره. بنابراین اعتمادی نباید داشت به هر چه در فصوص آمده است که با کشف تام محمدی سازگار نباشد. حالا اگر ما فهمیدیم یه چیزی واقعا سازگار نیست، در ردیف قرآن قبولش نداریم، متناسب با اومش. مثلا فرض یکم موارد اینه که ذبیح رو اسحاق علیه السلام میدونه، در حالی که خب مفسرها و اعتقاد بسیار از اهل سنت و شیعه اینه که ذبیح اسماعیل علیه السلامه. خب این چیکار ورز کرد؟ این آمده گفته که ذبیح الله اسحاقه. یه جواب که شارحان دادن گفتن این متناسب با شهود شیخه، کشف شیخه، او اینجوری شهود کرده و معذوره، بهشان پیامبر رسول الله گفته بگو. بعد اونا که خواستن جمع بکنن گفتن که میشه از بعضی از قرائن، چون تو روایات و اینا هم یه قرائنی گیر میاد که اسحاق ذبیحه، میشه از بعضی قرائن به این نتیجه رسید که ذبیح اصلی اسماعیل علیه السلام بوده، بعد که اسحاق علیه السلام داستان اسماعیل رو شنیده تقاضا کرده که او هم ذبیح باشه، و یا خدا بهش این مقام رو داده یا اون حادثه براش تکرار شده. بنابراین چه بسا شیخ پیامبر بهش گفته تو رویا تو ذبیح بودن اسحاق رو مطرح کن، در مورد اسحاق که رسیدی ذبیح بودن او رو مطرح کن. برای همین هم هست که بسیاری از اهل سنت میگن ذبیح اسحاقه، البته دو بسیارش هم میگن اسماعیله، و اختلاف نظره بین شیعه هم این اختلاف نظر هست، نه به اون شدتی که بین اهل تسننه که ذبیح اسماعیل ما میگیم. ولی حالا آیات قرآن هم با یه برخورد تفسیری میشه فهمید که ذبیح اسماعیل علیه السلامه، اما اینکه اسحاق ذبیح نبوده اینو نمیشه قطعی گفت. تو قرآن ثابت بکنه از طریق قرآن که ذبیح نشده اسحاق. بنابراین اگر ما مخالفتی از قرآن نداریم، مخالفت سریع، جس خود قرآن هم صراحتا نگفته ذبیح الله اسماعیل علیه السلامه، با تفسیر برداشت میکنیم که ذبیح الله اسماعیل علیه السلامه. حالا اگه تو قرآن صراحتی نیست که ذبیح اسحاق نبوده یا اسحاق هم نبوده، روایاتی هم داریم در نزد فریقین شیعه و سنی، البته اهل سنت بیشتر، که اسحاق ذبیح بوده. حالا تو کتاب شیخ دیدیم که اومده گفته ذبیح اسحاقه، نگفته اسماعیل نیست، راجع اسحاق که صحبت کرده او رو به عنوان ذبیح یاد کرده. خب این دلیل نمیشه که ما بگیم که این کذبه، ناسازگار با کتاب و سنته. حالا اگر بود مطمئن بودیم خب دیگه میذاریم کنار، مسئله نیست. اگر مطمئن نیستیم باید سعی کنیم جمع کنیم ببینیم چی میخواد بگه. ولی اگر جایی کسی یقین داره این خلاف سنت رسول خدا و قرآن مجید هست، خب هیچ کسی نگفته شیخ در اون اصلا لوله، خود شیخ هم این چیز دعایی نداره. تو اولش هم میگه ببین مقام ورثه از ورثه های محمد چیه، میگه من نه نبیم نه رسولم اما ورثه ای هستم چون عالم علما ورثه هستن، ورثه هستم از ورثه های محمد، و بنگر که مقام ورثه محمد کجاست تا خود مقام او رو بفهمید چیه. بنابراین خودش این ادعا رو هیچ وقت نداشته، هیچ کسی هم ادعا رو نکرده، فقط اینا که میخوان آب و گلاله کنن، مغلطه کنن، میان میگن که او مثلا خودش رو پیامبر دونسته، ردیف پیغمبر دونسته، یه حرف زده خلاف قرآن کرد.
شما اصل معنی یه فرق نداره که اسماعیل باشه یا اسحاق دیگه، اگر فرق داشته
و اگر اسم مثلا خیلی اهمیت داشت به قول شما در قرآن ذکر میشه، ولی همین که قرآن مجید اسم رو ذکر نکرده شاید هم صلاح نبوده، حتما صلاح ندیده خدا متعال که ذکر کنه. حالا مقصود اینه که با این ظاهرم بر فرضم که بتونیم بگیم ذبیح اسماعیل علیه السلامه، که میتونیم هم بگیم که ذبیح اول اسماعیل علیه السلامه و ما چنین اعتقادی داریم، نفع نمی کنه ذبیح بودن اسحاق رو هم. حالا اگرم نفع کنه شیخ اشتباه کرده در این شهودش، کسی نگفته شهود بود کشف تام
چیم کردنش که هر دو رو ذبیح بدونه.
خب عرض کنم خدمتون که بس هر چی که در خصوص با کشف تام محمدی صلوات الله علیه سازگار نیست و میشه صرف نظر کردش، و سرانجام چه بسا بسیاری از موارد اختلاف با کتاب عزیز و سنت شریف در ظاهر بوده باشد و با دقت بیشتر سازگار و قابل جمع بوده باشند با کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. خب همچنین یه نکته دیگه هم هست که همچنین باید دانست که ابو نصر محمد ابن محمد فارابی، معروف به فارابی، که ایشون متوفای 339 هستند، تاریخ تولدشون 260 هجری قمری، از مقدمین متقدمین فلاسفه و حکمای مسلمان هست و ایشون کتابی داره به همین نام فصوص الحکم که آقای حسنزاده آملی باز همون کتاب را هم ترجمه و شرح کردن، نباید آن را با کتاب شیخ اشتباه کرد. این هم یه مطلب. اما فصوص الحکم ابن عربی، من اینجا گفتم فصوص الحکم ابن عربی، گفت بگم منصوب به ابن عربی ترسیم دوباره اشتباه شد بگم که یکی بگم ایشون هم معتقد نیست این کتاب مال ابن عربی دیگه، ما همون دیگه به عرفی داریم میریم دیگه. فصوص الحکم ابن عربی نه فارابی مشتمل است بر یک مقدمه و 27 فصل، و هر فصلی به نام یک نبی است که در آن حکمت خاص آن نبی از منظر شهودی و عرفانی بحث می شود. هر فصل رو به یک پیامبر اختصاص داده، نه همه انبیا، بعضی از انبیا اختصاص داده در اینجا، و حکمت اون نبی رو گفته. پس فصل حکمت مثلا حضرت آدم رو، یعنی اون چکیده نگین برگزیده که در آدم علیه السلام بود رو، او رو در این فصل بیان کرده و خیلی هم زیبا بیان کرده، اون رو میذاره فصل حکمت آدمی. برای پیامبرا دیگه هم همینطور، یعنی آدم علیه السلام اساره چیه، اینو انتخاب کرده و توضیحات داده راجع حضرت آدم از این منظر شهودی. همچنین گفتم یه دفعه شخص احساس میکنه لاست شده، گم شده تو بحث و سرته بحث رو نمیتونه بفهمه اگر خوب دقت نکنه چی میخواد بگه. و حالا سرش یه سرش اینه که معتقده که خلائق، هر انسانی که آفریده میشه مشرب یکی از این، یا حداقل یکی از این انبیا رو داره. یعنی اگه شما بخواید خودتون رو بشناسید، اگر اینا رو بشناسید، این انبیا رو بشناسید، فصل حکمتشون رو بدونید چیه، میفهمید شما شبیه کدوماشون هستید. من خاطرم نیست الان بخوام نسبت بدم، ولی من شنیدم از آقای حسنزاده که ایشون خودش به دو تا از انبیا نسبت میداد، اون مشرب فلانی و فلانی دارن، یادم نیست کیو گفتن، ولی گفتن مثلا من مثلا موسوی مشربم یا چی، حالا من دارم مثال میگم نه قطعی بخوام بگم، که شما وقتی که اینا رو مطالعه کنید ممکنه محمدی مشرب نباشید، ممکنه موسوی مشرب باشید، ممکنه عیسوی مشرب باشید، ممکنه مثلا یحیوی مشرب باشید، که اگر این انبیا رو بشناسید، جوهرشون رو بشناسید، خودتون یا دیگران رو به عنوان من عرف نفسه فقط عرف ربه میتونه بشناسه. بنابراین اینا هر کدوم یه مشربن، یک کرکترن که هر کسی این چیز رو داشته باشه، این ملاک تو دستش باشه، میفهمه که او کدوم یک از ایناست، به کدوم یک از اینا شباهت داره، میتونه پیروی او کنه تا از طریق او مدد بگیره از خدا تا به بعدی برسه، پیامبر بعدی یا بالاتر، مقام بالاتر اگه خدا لطف کنه برسه. این مقدمات تمام شد دیگه. حالا انشالله امروز یه بحثی راجع به حدت وجود میخواستم بکنم که اونا حالا یه خودش امروز خودش هفته هنده، از هفته هنده همون مقدمه و فصل آدمی رو بریم. یه من بنا میذارم که مقدمات زیاد نگم، وارد کتاب شیم، اگر جایی از کتاب اجازه میداد و میطلبید مطالب حاشیه‌ای رو مطرح کنیم. از آنجا که فصوص و لکم کتابی در عرفان نظری است، به اختصار میگوییم که وجه تمایز آن را، یعنی عرفان را، از فلسفه و حکمت به موضوع آن دانستن، نه به روشش. یعنی حکما و فلاسفه یه جور بحث میکنن، روش بحثشون یه جوره با عرفا، عرفان نظری، نه عرفان عملی و اخلاقی. عرفان عملی و اخلاقی فرق میکنه با فلسفه، روشش هم فرق میکنه، بیشتر موعظه است و دستورالعمل و اینهاست. عرفان نظری با فلسفه حکمت یه جوره. اینجا مطالبی است که از استاد آیت الله جوادی عاملی داریم. البته این کتاب ظاهرا یه چاپ شده، اینا درس نوشته هایی است که از جلسات درسشون بوده و بعد ظاهرا تازگی به صورت کتاب در آمده. ایشون می‌فرمایند در عرفان نظری دو بحث است، یعنی موضوع عرفان دو چیزه. یکی اثبات وجوب وجود، که وجود واجبه، ضروریه، و دیگر در شناخت موحد حقیقی و انسان کامل. این نکته دوم مهمه که خب توحید وحدت چیه، موحد کیه، به خاطر اینکه اون وحدت در این موحد جلوه میکنه و ظهور میکنه و انسان کامل رو بشناسه. بنابراین این فصوص معرفی انسانهای کامله، گرچه نه خاتم، خاتم یکی بیشتر نیست، انسان‌های کامله تو انبیا. در قسمت اول عرفان میگوید وجود مساوی با وجوب است و ممکن موجود نیست. میگه فلسفه میگه ما واجب الوجود داریم، ممکن الوجود داریم. عرفان میگه ما ممکن الوجود نداریم، فقط واجب هست و تعینات و اسماء او، و آن وجود واجب وجود مطلق است به معنی لا به شرط مقسمی که اطلاق قید او نیست. مثلا میگیم وجود مطلق به شکلی که مطلق قیدش نباشه، که اگر با یه محدود دیدیش بگی پس این اون نیست. نه، مطلق یعنی همین که رهاست، با همه چیز هست، نه به معنای این که با محدود نمیشه جمعش کرد. یعنی هم با اطلاق سازگار است و هم با تقید. پس این میگه که از دید عرفا وجود مطلق، مطلق فلسفی نیست. اونا که میگن وجود مطلق، مقصودشون یه وجودی است که قید نداره. اینجا مقصودشون یه وجودی است که قید نداره، ولی قید نداشتن قیدش نیست، میتونه با هر چیزی که قید داره هم وجود داشته باشه. همچنین بعضیشون میفرمایند در عرفان مقصود از اطلاق وجود، اطلاق لا به شرط مقسمی است، نه اینکه وجود مقید به اطلاق باشد. به عبارت دیگر ذات اقدس اله از آن حیث که موجود است مطلق است و اسما و صفات او تعینات او هستند. پس حقیقت خارج یک وجود مطلق است که اطلاق لا به شرط مقسمی دارد و بقیه امور تعینات و مظاهر او می باشند. لذا گفتن که وجود مطلق موضوع عرفان است و آنچه در شریعت اسماء حسنای حق تعالی نامیده می شود محمولات قضایای عرفانی می باشند. میگیم که مثلا وجود مطلق رحمانه، رحیمه، اینا اسماء الله، ستاره، غفاره، رزاق، منان، حنان، اینا اسماء الله که اینا محمول میشن بر اون موضوع، هم میشن بر اون موضوع. حالا من بقیه‌اش امشب یعنی همین که قید نداره و میتونه مقسم همه چیز قرار بگیره، همه چیز رو میشه به اون تقسیمش کرد. حالا در هر صورت الان یه بحثی که ما خواهیم داشت که بعنوان یه بحث مقدماتی و اساسی باید بهش یه خورده بپردازیم، وحدت شخصی وجوده که این رو لازم داریم بعنوان مقدمه، وحدت شخصی وجود. حالا یه بحثی هم باید بکنیم که مقدمات قیصری رو بیاریم یا نه. حالا اینو من تا هفته آینده راجعش تصمیم میگیرم که قیصری هم یه مقدماتی نوشه، مقدمات عرفان نظری، که بیاریم یا نیاریم. حالا انشاءالله اگه شد میشه سری جنبندی هایی در موردش داشته باشیم، ولی بیشتر هدف این بود که وارد بحث بشیم، ببینم که اگر کشش داره جلسه که بحث های خشک فلسفی رو ادامه بدیم چند جلسه، اگر نبریم به سر بحث های خود ابن عربی هر دو که لازم شد حرف های دیگران رو بگنجونیم درش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
آمین.